صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حقجیان گرامی، خسته نباشید. امیدوارم که در پرتو عنایات و رحمت خدا یکتا و پدر آسمانی خدای محبت روزهاتون رو به سر آورده و در نور روی او زندگی پاک و مقدس خود را در این عالم فانی و ظلمانی کماکان ادامه داده و در پاکی دل و روح زندگی کرده و مثل خورشید تابان باشید. خدا را شکر می کنم که این ساعت را به عمرمون اضافه کرده تا با مطالعه کلام مقدس انجیل و تفکر و تعمق کردن در آیات شریف طریق رضامندی و خوشنود ساختن خالق مهربان را یافته و راه خود را درست کنیم و از او پیروی کنیم. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان فصل 7 بگشایید تا از آیه 29 دنباله کلام خدا را مورد مطالعه قرار بدهیم. و احیانا اگر شما انجیل مقدس را در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن می باشید، ازتون دعوت می کنم که با ما مکاتبه کنید تا کلام خدا را براتون بفرستیم. آدرس در پایان وقت مجددا اعلام خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت پولس در ابتدای مأموریت آسمانیش از جانب خدا و عیسی مسیح به شهرهای مختلف از جمله شهر قرنتوس که در یونان امروزی واقع است و در آن زمان بندری بسیار معروف بود میره تا پیام مقدس انجیل یعنی مژده آسمانی را به سمع مردم این دیار ظلمانی و گمراه و تاریک برساند. شهر قرنتوس به مرکز فساد و عیش و نوش و لذت‌های دنیوی و جسمی در دنیای آن زمان شهرت خاصی داشت و مقام اول را در عیاشی و عیش و نوش و شهوترانی در جهان به دست آورده بود. در زمان پولس رسول این شهر مثل سایر نقاط اروپا و خاورمیانه تحت سلطه امپراتوری روم بود و اگرچه اکثر ساکنان این شهر را یونانیان و تجار معروف آن زمان تشکیل می‌دادند، ولی گروهی از یهودیان و رومی‌ها و حتی مصریان و از نواحی شمال آفریقا نیز در آنجا به خاطر تجارت و یا حکمرانی ساکن شده بودند و این رومی‌ها بودند که شهر را و مخصوصاً عبادتگاه بسیار معروف ونوس یا خدای عشق را بازسازی کرده بودند و به این شهر شهرت جهانی خاصی بخشیده بودند. در این عبادتگاه بت‌پرستان یا عبادتگاه خدای ونوس بیش از 1000 زن 24 ساعته خدمتگزار به خدای رومی ها بودند. مشغول کار و به اصطلاح خدمت بودند. اما کار و خدمت این زنان همانا فاحشه‌گری بود. این زنان خیال می‌کردند که با دادن بدن خود به مردها و عمل زنا دارن خدای ونوس یا خدای عشق یا خدای شهوت را عبادت و پرستش می‌کنند. و چون طرز فکر همه مردم شهر قرنتوس و مردم دیار آن زمان این طور بود، بنابراین از نظر مردها این زنان جزو مقدسین محسوب می شدن و خدمتشون هم خدمت مقدسی محسوب می شد. وقتی پولس پیام خدای یکتا را، پیام مقدس عیسی مسیح را به مردم فاسد و گمراه و زانی شهر را رسانید، بسیاری فقط او را ریشخند کردن، مسخره کردن، توهین کردن. ولی یک گروه بسیار کوچک حاضر شدن که پیام خدا را بپذیرن، حاضر شدن و متوجه شدن که خدای حقیقی این بتی نیست که دارن می پرستن. پس آنها با شنیدن پیام انجیل از گناهان و شرارت خود دست می کشن و به سوی خدا یکتا روی آورده و اراده می کنن که طریق پاک مسیح را طریق روش زندگی خودشون بگردانن و از عیسی مسیح پیروی کنن. خدا نیز این افراد را به غایت در اجتماع سرفراز می گرداند، به طور که آنان تبدیل به نوری در آن دیار ظلمانی می شن و نه فقط آن، بلکه عامل تبشیر یکتا پرستی و بشارت انجیل مقدس و همچین هدایت بسیاری از مردم بت پرست به سوی یکتا پرستی می شن و خیلی ها را به سوی خدا یکتا هدایت می کنن. سالها از این بشارت روحانی، از این انقلاب روحانی می گذرد و کلیسای بزرگ و یا گروه بزرگی از افراد در آن شهر به وجود می آن. شیطان وقتی دید که کار مسیحیان چگونه پیشرفت عظیمی در این شهر بت پرستی و فساد می کنه، سعی در نابود کردن آنها می کند. از طرف مردم بت پرست و شریر فشارهای روحی و جسمی و ظلم و ستم و جفا و آزار زیادی به مسیحان عارض میشه. ولی هیچ یک از این مشکلات خارجی، هیچ کدام از این جفاهای ظالمانه بت پرستان عامل تضعیف ایمان مسیحیان شهر قرنتوس نمیشه. پس شیطان سرانجام از درون غرور و خودخواهی رو در بعضی از ایمانداران به وجود می آورد و تخم خودخواهی و غرور در دل آنها رشد میکنه و از درون بین ایمانداران تفرقه به وجود می آورد و بذر شرارت و خودخواهی کم کم در قلب این افراد رشد میکنه. بعضی از این ایمانداران آنقدر تحت تأثیر غرور خود قرار میگیرن که دوباره تمایل به زندگی فانی و دنیوی خود میکنن. خبر به حضرت پولس میرسد که در شهر دورافتاده بود. رسول خدا نامی برای آنان مینویسد. مسیحیان قرنتوس به خاطر نبودن پولس رسول در کنارشون با مسائل و سوالهای بسیار زیادی روبرو بودن که در نامه‌ای به پولس رسول از او تقاضای هدایت و پاسخ می کنن. و رسول خدا با در نظر داشتن سوالهای مسیحیان شهر قرنتوس دو رساله را برای آنها می نویسه که به رساله اول و دوم قرنتوس مسمومی باشد و به سوالها و مطالب روحانی که برای آنان قابل درک نبود با الهام خدا پاسخ می دهد. که البته ما در فصلهای گذشته رساله اول را آغاز کردیم و حالا در فصل هفتم هستیم که در باره ازدواج و مسئله زناشویی و رابطه جنسی بین زن و شوهر صحبت می کنه که باید آن را در چارچوب موقعیت مسیحیان شهر قرنتوس بررسی کرد و بفهم. در غیر این صورت دوستان عزیز، این آیات چه بسا مطالب رو برای ما ممکنه بسیار غیر قابل فهم بگردانه و در نتیجه عامل سوء تفاهم بزرگی بشه. بنابراین ای عزیزان، اگر این آیات را میخوانید باید حالت و موقعیت مسیحیان شهر قرنتوس را در نظر داشته باشید و بدانید که وضع اجتماع و سیاسی آن زمانیز چگونه بود و مردم در مورد ازدواج و رابطه زناشویی چه فکرهایی داشتند. همچنین دو کلمه در درک و فهم معنی این آیات از کلام خدا رو باید همیشه در مد نظر داشت که پولس رسول بارها به آن اشاره میکنه که اول آن در آیه 26 که میگوید این اوامر را به جهت تنگی این زمان به شما میدهم. دقت کنید، به جهت تنگی این زمان، یعنی باید بفهمیم که مقصود پولس از این به جهت تنگی این زمان چیه، که البته بازگو کننده حالت و موقعیت اجتماعی و سیاسی و روحانی شهر قرنتوسه. و کلمه دوم در آیه 29 است که میگوید این را میگویم که وقت تنگه. این دو جمله یعنی تنگی زمان و وقت تنگ است را باید حسابی بفهمیم تا بتونیم مقصود و علت این دستورات که رسول خدا در این آیات میدهد بدانیم، که چرا مثلا به مردای مجرد میگه که ای مجردان بهتر است ازدواج نکنید. ببینید، پولس مخالف ازدواج نبود و همونطور که در آیات قبلی و برنامه‌های قبل گفتیم، ازدواج مقدس‌ترین قانونی است که خدا یکتا در مسیح به ما عطا کرده است. اما در اینجا می‌بینیم که او به مسیحیان شهر قرنتوس میگه که مجرد بمونید. چرا؟ چون وقت تنگه. و یا به جهت تنگی این زمان است که میگویم بهتر است که ازدواج نکنید، که در مورد این جمله در برنامه گذشته به تفصیل خدمتتون توضیح دادم و امیدوارم که مطالب رو فهمیده باشید. حالا به دنبال تعلیمات او توجه میکنیم و برای تفسیر آیات و مقصود پولس از بیان جملات، یعنی این دو جمله رو همیشه در مد نظر خودمون قرار میگیریم که فرموده وقت کم است و یا به خاطر تنگی این زمان. از آیه 29 الی 31 اول براتون میخونم، فصل هفتم از رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس. پولس رسول میگوید اما ای برادران، این را میگویم که وقت تنگ است، تا بعد از این آنان که زن دارن مثل بیزن باشن، و گریانان چون ناگریانان، و خوشحالان چون ناخوشحالان، و خریداران چون غیر مالکان باشن، و استعمال کنندگان این جهان مثل استعمال کنندگان نباشن، زیرا که صورت این جهان در گذر است. دوستان توجه کنید که حضرت پولس آیه را با چه جمله‌ای آغاز می‌کند. می‌گوید وقت تنگ است. وقت تنگ است. در این دعای حضرت پولس می‌گوید صرف نظر از تنگی وقت و یا آخر زمان یا پایان گرفتن صبر خدا، آنچه که برای من و شما مهمه اینه که باید به خاطر داشته باشیم، به یاد داشته باشیم که وقت خیلی کوتاهی برای ما باقی مانده است تا بشارت خدا رو به سمع مردم برسونیم، و همینطور فرصتی که برای کار خدا داریم خیلی کم می باشه. به همین دلیل یا به این خاطر است که کسانی که زن دارند باید تا آنجا که ممکن است برای کار خدا آزاد باشند. غم یا شادی یا ثروت و یا مشغولیات این دنیا نباید کسی را از کار خداوند باز دارد و یا مانعی باشه که بشارت به مژده انجیل رو به سمع مردم نرسونن. کسانی که اغلب با چیزهای مادی دنیا سر و کار دارند باید طوری زندگی کنند که دلبسته و وابسته به این دنیا نشوند، چون این دنیا هم به زودی از بین می رود. دوستان عزیز دقت کنید، حضرت پولس داره به من و شما می فرماید اگرچه این ایام مشکل و طاقت فرساست و سختی و گرفتاری های زیادی دارید، ولی باید همیشه خدا را برتر و بالاتر از هر چیزی قرار بدهید و از عمری که او به شما داده است برای عبادت و خدمت و پرستش و مطالعه کلامش صرف کنید. طوری رفتار کنید که انگار کاری جز عبادت کردن خدا، جز اطاعت کردن از خدا ندارید. هدف پولس اینه که میخواهد به من و شما اهمیت نزدیک بودن و اطاعت کردن از خدا را به ما گوش زد کنه. در آیه 30 میگوید که نگذارید که غم و غصه و حتی ماتم این جهان مانعی بشن که شما را از خدمت کردن به خداوند باز داره. و یا نگذارید شغلتون یا وقتی را که باید برای خدمت کردن به خداوند صرف کنید در راه شغلتون از بین بره. هیچ چیزی در این عالم نباید جای خدمت کردن و اطاعت نمودن از خدا را در زندگیمون بگیره. و دوستان، ما برای خدمت و اطاعت و جلال دادن نام خدا یکتا به این جهان بایستی آماده باشیم و هر شخص مسیحی این دعوت را از خدا داره. ای عزیزان، خدا را شکر میکنیم که ما بایستی این کار را بکنیم. افتخاریست برای ما که در راه جلال دادن نام خدا پیش قدم باشیم و یا جلال دادن نام خدا در زندگیمون هدف اصلی باشه و نه درجه دوم یا سوم. فراموش نکنید که همه چیزهای دیگر در زندگیمون بایستی در درجه پایین‌تر از این هدف باشه. ما برای نان خوردن نباید زندگی کنیم و شغل و درآمد و حتی غم و غصه رو هیچ چیزی رو نگذاریم که در زندگی ما اثری بگذاره، مخصوصا در رابطمون با خدا یکتا و در خدمتمون به او. و ای عزیزان، باید بپذیریم که امروز من و شما وقتی که به زندگیمون نگاه کنیم متوجه میشویم که برخلاف خواست خدا و برخلاف این حقیقت زندگی کردیم. چرا؟ چون که خیلی وقتا به جای اینکه در عبادت خدا و خدمت به هم نوعانمون وقت و عمر خودمون رو صرف کنیم، در پی درآمد یا در پی زندگی خودمون هستیم، در پی آسایش زندگی خودمون هستیم و یا در پی لذت‌های فانی این جهانیم. حالا پولس داره میگه که بیدار شو و طریقت را درست کن ای برادر من و ای خواهر من، طوری زندگی کن که وظیفت نسبت به خداوند را انجام بدهی، زیرا بقیه این چیزها فانی هستند. و سپس در ادامه تعلیماتش از آیه 32 الی 35 اینطور به ما میگوید که اما خواهش این دارم که شما بی اندیشه باشید. شخص مجرد در امور خداوند می اندیشد که چگونه رضامندی خداوند را بجوید، و صاحب زن در امور دنیا می اندیشد که چگونه زن خود را خوش سازد. در میان زن منکوهه و باکره نیز تفاوتی هست، زیرا باکره در امور خداوند می اندیشد اما منکوهه در امور دنیا می اندیشد. حضرت پولس این گفته عیسی مسیح را به خاطر ما داره می آورد که ما در این جهان فانی زندگی می کنیم ولی به این دنیای فانی تعلق نداریم. بله، من و شما در یک جهان فانی هستیم ولی به این جهان تعلق نداریم، بلکه به خداوند. پس به آنچه که تعلق داریم یعنی خدا بیاندیشیم و نه به اموری که به ما تعلق ندارد و نه به چیزهایی که جاودانه نیستن. برای همین است که میگوید برای هیچ کاری قصه نخورید، اندیشه نکنید، نگران نباشید. خلاصه مردی که ازدواج نکرده است میتونه تمام وقتش رو صرف خدمت به خلق و خدا بکنه و تمام فکرش این باشه که چگونه خدا را خوشنود کنه، ولی مردی که ازدواج کرده است نمیتواند مثل شخص مجرد تمام فکرش را معطوف به خدا کنه، زیرا کوشش میکنه که همسرش را راضی نگاه بدارد. عشق و علاقه او بین خدا و همسرش تقسیم شده است. دختری هم که از ازدواج کرده همینطوره، او هم با همین مسائل روبروه. ولی دختری که ازدواج نکرده اشتیاق داره که با آنچه که هست و میکند خدا را خوشنود کنه. سپس خلاصه این تعلیمات را در آیه 35 بیان میکند و میگوید من این مطالب را برای یاری دادنتون در موقعیتی که قرار گرفته اید بیان میکنم، نه اینکه بخواهم شما را از ازدواج کردن باز دارم. خیر، دلم میخواهد هر کاری که میکنید باعث بشه که خدا را بهتر خدمت کنید و کمتر توجه شما از خدا یکتا دور بشه. و سپس از آیه 36 الی 40 که آیات آخر فصل هفتم را تشکیل می‌دهد، حضرت پولس موضوع ازدواج را به پایان می‌رساند و خاطر نشان می‌سازد که ازدواج کار خلافی نیست، بلکه خواست خداست برای ما. آیات را براتون می‌خونم. می‌گوید لکن هرگاه کسی گمان برد که با باکره خود ناشایستگی می‌کند، اگر به حد بلوغ رسید و ناچار است از چنین شدن آنچه خواهد بکند، گناهی نیست، بگذار که نگاه کنند. اما کسی که در دل خود پایدار است و احتیاج ندارد، بلکه در اراده خود مختار است و در دل خود جازم است که باکره خود را نگاه دارد، او نیز نیکو می کند. پس هم کسی که به نکاح دهد نیکو می کند و کسی که به نکاح ندهد نیز نیکوتر می کند. زن مادامی که شوهرش زنده است بسته است، اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردیده تا به هر که بخواهد منکوه شود، لکن در خداوند فقط. اما به حسب رأی من خوشحال تر است که چنین بماند و من نیز گمان میبرم که روح خدا را دارم. دوستان عزیز، پولس رسول در این آیات نیز خیلی واضح آشکار میسازد که مهمترین چیز در زندگی بشر نه ازدواج است، نه شغل، نه کاسبی، نه تحصیلات، نه ثروت و نه مقام، بلکه مهمترین هدف و مهمترین مقصود ما در این زندگی باید این باشه که خدا را خدمت کنیم و برتر و بالاتر از این هیچ مقصود هدفی رو نبایستی داشته باشیم. و ای عزیزان، هر زمانی که وقتمون رو روی چیزهای مختلفی میگذرانیم نشون میدهد که به چه چیزهایی بیشتر اهمیت میدهیم. اگر به خدا و اراده او اهمیت بیشتر بدهیم، لاجرم وقت بیشتری را در امور معنویت به سر می آوریم. ولی اگر بیشتر وقتمون رو صرف خرید و فروش و یا کار و کاسبی و پول به دست آوردن و تحصیل و غیره می گذرانیم، دوستان، آن وقت این چیزها جای خدا را در زندگیمون گرفته و به اصطلاح خدا را در درجه دو در زندگیمون قرار داده ایم. چرا؟ چون ما هرچی را بیشتر دوست داشته باشیم، وقتمون رو بیشتر روی آن صرف می کنیم. حضرت پولس می خواد که به من و شما تعلیم می ده که خدا را در زندگی برتر و بالاتر از هر چیز دیگر بدان، نه اینکه شب و روز فکرتون مشغول امور دنیا و خواسته های خودتون کنید. چرا؟ چون به هر حال به او تعلق دارید. و ما از فصل هشتم رسول خدا از ما دعوت می کند که در همه حال ملاحظه حال دیگران را نموده و نه فقط احترام و عزت هر شخص را داشته باشیم، بلکه نباید عملی انجام بدهیم که باعث لغزش و دلخوری آنان شود. مراعات حال دیگران را بکنیم، ملاحظه دیگران را داشته باشیم. نباید عامل لغزش و تحریک دیگران مخصوصا در ایمان بشویم، بلکه با نوع زندگی و یا با طرز فکر و فکرمون که داریم طوری زندگی کنیم که افراد را در نزدیک شدن به خدا یکتا یاری بدهیم. پولس رسول در این فصل به طور کلی درباره آزادی که خدا به هر شخص مسیحی میدهد صحبت میکند. آزادی که ما مسیحیان بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست خود به دست می آوریم. و این موضوع دوستان بسیار حساس و مهمه که از فصل هشتم تا آیات اول فصل یازدهم ادامه می دهد. آزادی از گناه، آزادی از قید و بند، آزادی از رسومات، آزادی از تشریفات و آزادی از شریعت، آزادی از صفات درونی و خودخواهانه شخصی، آزادی که فقط و فقط خداوند میتواند به ما عطا کند و هیچ بشری نمیتونه بر اثر کوشش و یا حکمت و یا ثروت خودش آن را به دست بیاورد. آزادی که عطیه خداوند است. آزادی که برای من و شماست و برای هر کسی که زندگی خود را تسلیم مسیح مقدس میکند. و حالا پولس میخواهد درباره این آزادی که خدا به مسیحیان عطا کرده است و نحوه استفاده از آن به ما نیز هشدارهایی بده، تعلیماتی بده که مبادا خدایی نکرده از آزادی که خداوند به ما داده است سوء استفاده کنیم و چه بسا باعث لغزش انسانها در ایمانشون و یا سردی آنان از کلام خدا و یا رنجش ایمانداران بشیم و کاری کنیم که آزادی ما مسبب دوری مردم از خدا و مسیح زنده بشه. پولس نشون میده که هر کاری ممکن است به خاطر آزادی که به دست آوردیم بتونیم انجام بدیم، ولی هر کاری روا نیست. هر چیزی شایسته یک مسیحی نمی باشه. لازم میدونم بگم که پولس با دانستن موقعیت سیاسی و اجتماعی و آداب و رسوم مردم قرنتوسی که داره این تعلیمات و دستورات رو میده، زیرا موقعیت مردمان زمان با موقعیت ما بسیار متفاوته. ولی یک هدف اصلی رو، یک نتیجه کلی رو به ما میدهد که برای مسیحیان در هر عصر و زمانه و در هر نقطه این عالم می باشه. با آن اینه که ملاحظه حال دیگران را بکنید. ملاحظه حال ایمانداران را داشته بکنید و از آزادی که خدا به شما عطا کرده است برای پیشبرد نام خداوند و ملکوت او استفاده کنید و نه برای چیزی دیگر. موضوع اولی که پولس در این باره صحبت می کنه موضوع قضا خوردن یا حلال و حرام است، زیرا مشکل بزرگی برای کسانی که مسیحی شده بودند پیش آمده بود. در میان کلیسای قرنتوس چند یهودی بودند که جز گوشت کاشر، یعنی گوشتی که به طریق ذبح یهودی شده بود، گوشت دیگری نمی‌خوردند و به غیر یهودیانی که مسیحی شده بودند دستور می‌دادند که حتما باید گوشت کاشر بخورند و اگر به منزل آنها می‌رفتند و گوشت کاشر نبود با آنها غذا نمی‌خوردند. البته این سبب ناراحتی و افسردگی ایمانداران شده. چرا؟ چون گوشتهایی که در بازار خرید و فروش می شد در شهر قرنتوس اول آن را تقدیم بت‌ها می کردن و یا به عبادتگاه بت پرستان می بردن و پس از به اصطلاح وقف و تقدیس کردن این گوشتها آن را می آوردن تا به سلاخانه ها ببرن و در قصابی های عمومی شهر بفروشن. بر اثر اصرار یهودی های مسیحی شده بحثی در کلیسا پیش آمده بود و اون اینکه آیا این گوشت هایی که در بازار خرید و فروش میشه حرام یا حلال، و اینکه ما که غیر یهودی هستیم ولی مسیحی شدیم حتما باید گوشت کاشر بخوریم یا نه. در نتیجه سوالای عمیق‌تری نیز پیش آمده بود و اون اینکه اگر شخص از این گوشت ها بخوره آیا به جهنم میره؟ آیا خدا در عیسی مسیح او را میبخشه یا نمیبخشه؟ و آیا آن نجاتی را، آن بخششی را که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست آورده است را از دست میدهد یا نه؟ به زبان دیگر خوردن یا نخوردن این گوشت‌های حیواناتی که قبلا در عبادتگاه بت پرستان وقف شده است و حالا در ملاهی عام به فروش میرسه در ایمان شخص مسیحی چه اثری میگذارد؟ آیا این چیزهای دنیوی آدمی را از خدا دور میکند یا نه؟ آنها یعنی مسیحیان شهر قرنتوس نمیتونستن به این سوال جواب بدن. پس در نامه‌ای که به حضرت پولس می‌نویسن این سوال را از او می‌کنن که ای رسول خدا، نظرت درباره این گوشت‌ها چیه؟ آیا خوردن آن جایز است یا نه؟ آیا خوردن یا نخوردن آن اثری در ایمان شخص مسیح می‌گذاره یا نه؟ چون آنها به هر حال می‌دونستن که انجیل تعلیم میده که خدا به دل و یا به درون شخص می‌نگرد و نه به ظاهر. خداوند افراد متظاهر رو لعنت و نفرین میکنه ولی صادقان و راست دلان رو برکت میدهد. راستی دوستان، خیال میکنی که حضرت پولس در این مورد چه امری میدهد؟ نظر به اینکه وقت برنامه این ساعتمون به پایان رسیده، اجازه میخوام که این موضوع رو که برای خیلی از شما شنوندگان عزیز نیست موضوع مهمی محسوب میشه، در برنامه آینده به آن به طور مفصل اشاره کنم تا به این امید که سوالهای شما نیز در این مورد پاسخ داده شده باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که به او چشم دوخته و بدانه که خداوند هر روز و هر ساعت و هر لحظه با شماست و به درون شما نظر دارد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.